سری میزنیم به نشست سالانه ناتو که این بار در پایتخت اسپانیا برگزار شده.
از طرفی پیش از پیش نیروهای نظامی در اروپا، نیروهای ناتو بازسازی میشن، نوسازی میشن، افزایش پیدا میکنه قدرت نظامی ناتو در جبهه شرقیش.
مسئله اعتصاب قضایی رضا شهابی و حسن سعیدی رو با آگاهیتون میرسونیم. نامیه سرگشاده خانواده تعدادی از زندانیان فعال اجتماعی موضوع گزارش بعدی ماست.
قبل از هر چیز این افراد حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فقط از حق آزادی بیانشون استفاده کرد.
درخواست گروه مدافع آزادی بیان از کمپانی متا برای حمایت از جنبش میتو در ایران رو بررسی میکنیم. خبرهای ورزشی رو داریم و برنامه صحنه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. نشست سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از روز چهارشنبه در مادرید اسپانیا به طور رسمی آغاز شد. انتظار می رود نحوه مواجهه با چالش‌های یک دهه آینده، به خصوص موضوع تهاجم روسیه به اوکراین و اتحاد در برابر مسکو و پکن، در صدر گفتگوها قرار گیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد مسائل مهمی که در این نشست قرار است مطرح شود جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
این نشست ناتو از قبل از این جریان بحران اوکراین و حمله روسیه به این کشور هم اهمیت خاص خودشو داشت. می‌دونیم که در اجلاس سال قبل تصمیم گرفتن که اون طرح استراتژیک ناتو که مبنای موضع‌گیری سیاسی و عملیاتیش هست رو یه مقداری نونویسیش بکنن با توجه به تهدیدات جدید اقلیمی، سایبری و اون چیزی که در سال 2010 کمتر به سازش شناخته شده بود. منتها خب خورد به این بحران اوکراین، یعنی الان این طرح استراتژی که نوشته شده بیش از پیش تحت تاثیر این جنگی که جریانه و بنظر بگیریم که در اون طرح قبلی که مربوط به سال 2010 اصولا ناتو از مشارکت استراتژیک با روسیه صحبت میکنه، اسمی اصلا از چین نیستش. در این طرح جدید از طرفی بیش از پیش نیروهای نظامی در اروپا، نیروهای ناتو بازسازی میشن، نوسازی میشن، افزایش پیدا میکنه قدرت نظامی ناتو در جبهه شرقیش، در لهستان که تا حالا توافقی که با روسیه داشتن نمیبایست نیروی ثابت داشته باشند، پایگاه ثابت آمریکایی‌ها ایجاد میکنن، چسب پیش نیروی آمریکایی افزایش پیدا میکنه. خب فنلاند و سوئد به ناتو میپیوندن، چیزی که خب روسیه میخواست ناتو کمتر در مرزهاش داشته باشه، الان 1300 کیلومتر مرز مشترک بیشتر با ناتو پیدا میکنه و مجموعاً در کل اروپا نیروی هوایی، نیروی دریایی در اسپانیا، بخش قدرت نیروی هوایی در ایتالیا و آلمان، اینها رو همه رو دارن در حال افزایش دادن. و بیش از پیش رهبری آمریکا در این قرار هم میره که تثبیت بشه، اونم در حالی که خب سالهای گذشته میدید در دوران آقای ترامپ اصولا ناتو به عنوان یک نهاد کهنه شده و به درد نخور شناخته میشد. آقای مکرون از یک مرگ مغزی ناتو صحبت کرده بود. ما ببینیم که خب دورای با این وضعیت که در رابطه با جنگ اوکراین پیش اومده و اقدامی که روسیه کرده، اما ما دوره رنسانس ناتو رو میبینیم در این شرایط. و خب آقای استولتنبرگ دبیر کلش موقعی که عنوان میکنه ما بعد از جنگ جهانی دوم با بزرگترین بحران امنیتی در اروپا روبرویم و از طرفی روسیه هم با عنوان بزرگترین و بلاواسطه‌ترین تهدید در این سنه جدید معرفی میشه، خود میشه فهمید که چقدر فضا تغییر کرده.
شما اشاره کردین به مسئله سوئد و فنلاند. میدونیم که ترکیه مخالف بود به دلایل خاص خودش برای اینکه موافقت کنه این دو کشور بپیوندن به ناتو، ولی الان گویا با ترکیه به توافق رسیدن و قراره از این دو کشور دعوت بشه تا عضو پیمان امنیتی ناتو بشن. الان وقتی که این اتفاق بیفته، واقعا روسیه چه موضعی پیدا خواهد کرد؟ آیا واقعا طبق اون تهدیدهایی که کرده بود عمل میکنه یا قبول میکنه این حقیقت رو و مجبور میشه باش کنار بیاد؟
نه، امکانات روسیه روسیه برای اینکه با ناتو در بیفته با این دو تا کشور، با توجه به اینکه برسات دو تا کشوری بودن که ارتش‌های نسبتا قوی هم دارن، یعنی یک برد برای ناتو که این دو تا کشور وارد میشن برخلاف روسیه از کشور اروپا شرقی که پیوستن بهش و مجبور بود ناتو سرمایه‌گذاری‌های اساسی بکنن برای تسلیحات اینها، این دو تا کشور خودشون سابقه امنیتی و نظامی نسبتا قوی دارن. از این جهتش خب روسیه با مشکل روبرو خواهد شد. در نظر بگیریم که زمان شوروی حوزه دریای بالتیک عملا حوزه قرق شوروی بود، یعنی از لهستانش گرفته تا کشورهای بالتیک اینها همه به نوعی جزء پیمان ورشو بودند. حالا روسیه میخواست که به نوعی همینجوری باقی بمونه یا به نوعی خونسا بمونن. با این جنگی که شروع کرد عملا ببینیم که بیش از پیش این دریای بالتیک داره میره به طرف ناتو و روسیه درش بیش از پیش حرف زد اینکه قدرت حرف زدن داشته باشه محدود میشه. و همه این احوال وضعیتی که در این زمینه پیشرفته، تعهداتی که فنلاند و سوئد دادن به ترکیه که راجع به برخی از مخالفا گروه‌های سیاسی کرد، اونایی که به نوعی ترکیه دست گذاشته روش بود که اینها در کودتای 2016 شراکت داشتند، حتی راجع به اینی که این گروه نیروی کرد سوری که با آمریکایی‌ها و اینا کار می‌کرد علیه داعش، اینها رو هم بیش از پیش سوئد باید یا آمریکایی‌ها بایکوت بکنن، همکاری داشته باشند، برصد هزینه لحاظ سیاسی و حقوق بشری هم شاید کمی برای رابطه و این ورود پرداخت نشده. منطقه همطور که اشاره شد عمدتا برمیگرده به این که روسیه وضعیت رو به اونجایی برده که یک همچین شرایطی هم در این قاره حاکم بشه و سوئد و فنلاند که به لحاظ ارزش‌های اخلاقی معروف بودن در دنیا، شاید اردوغان یک مجبور بشن تعهداتی بدن که خودش در درون این کشورها بحران سیاسی به وجود بیاره.
خب ما یه مقدار از مسئله روسیه خارج بشیم، چون در نشست ناتو قرار هست به چالش‌های یک دهه آینده پرداخته بشه و یکی از چالش‌های دیگه‌ای که به هر حال خیلی فوری هست و خیلی به چشم میاد مسئله چین هست. به نظر شما ناتو در مقابل چین چه موضعی خواهد گرفت؟
اصولا آمریکایی‌ها از همون دوران آقای اوباما قرار بود که از اروپا خارج بشن، بیش از پیش برای خود اروپایی‌ها هم بحث مطرح بود که ما باید به لحاظ سیاسی و لحاظ امنیتی و نظامی بریم به طرف استقلال، نه اینکه لزوما فوری از ناتو خارج بشیم ولی باید ارگان‌ها و نهادها و خاص خودمون رو وجود بیاریم. الان می‌بینیم که خب همونطور که اشاره شد وضعیت برعکس شده، بیش از پیش رهبری آمریکا داره میره که در قاره دوباره احیا بشه. در مورد چین واقعا جالبیش همینه که یعنی علارغم اینکه چین داشت میرفت که به عنوان تهدید اصلی معرفی بشه، الان تا ساعت آخر این اجلاس قبل از اجلاس هم سر این که اصولا فرمول بندی در رابطه با چین چی باشه، در حالی که خب در مورد روسیه دیگه تقریبا همه سرش قطعیت داشتن که به عنوان بزرگترین و بلاواسطه‌ترین تهدید تعریفش بکنن، نهایتا سر چین رسیدن به این که به عنوان یک چالش تعریف بکنن که ارزش‌ها و منافع و سیاسی و امنیتی کشورهای غربی رو زیر سوال میبره و به نوعی باید واضحش بود، یعنی این اختلافی که در درون اعضای ناتو بوده به یک همچین فرمول بندی رسیده. اینه که حالا چینی ها چه رفتاری بکنند، اونها به کدوم سمتشون متمایل بشن و چقدر به طرف تقابل برن و این فرمول بندی رو هم ایجاب بکنه که تغییر بدن کشورهای عضو ناتو، باید دید، ولی فعلا در یک همچین سطحی به توافق رسیدن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اعتصاب قضایی رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، همچنان ادامه دارد. همزمان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه شکنجه آقایان شهابی و سعیدی خواند، خواستار آزادی فوری آنان و دیگر فعالان صنفی زندانی شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
اعتراض و به دنبال آن اعتصاب قضا همچنان در میان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تنها راه چاره برای شنیدن صدایشان است. فعالان مدنی و اجتماعی که در زندانهای ایران به سر میبرند، از حق زندگی میگویند، اما هر روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. حالا هم نگرانی ها از بیخبری و همزمان وضعیت وخیم جسمانی دو عضو سندیکای کارگری رضا شهابی و حسن سعیدی که در اعتصاب قضا به سر میبرند بالا گرفته است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با شرایط جسمی وخیم در 17 روز اعتصاب قضای خود و دیگر عضو این سندیکا حسن سعیدی در 8 روز اعتصاب قضای خود به سر میبرند و همزمان ممنوع ملاقات هستند و حتی اجازه استفاده تلفن و صحبت کوتاه با نزدیکترین افراد خانواده خود را هم ندارند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها و بارها بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به مدت طولانی زندانی بوده است. او آخرین بار در روز 22 اردیبهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد و در اعتراض به نحوه بازجویی‌ها، ادامه بازداشت موقت و پرونده‌سازی علیه خود از روز دوشنبه 23 خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است. حسن سعیدی دیگر عضو شناخته شده این سندیکا نیست، در اعتراض به پرونده سازی و بازجویی مکرر و طولانی 8 است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز بارها نسبت به شرایط این زندانیان هشدار دادند و خواستار پایان دادن به پرونده سازی علیه آنها و آزادی بی‌قید و شرطشان شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس.
چهارشنبه 17 روز اعتصاب قضای رضا شهابی و 8 روز اعتصاب قضای حسن سعیدی است. همه میدونن گزارشاتی که میاد چه از طریق خانواده‌هاشون چه از طرق دیگه نشون میده که وضعیت فیزیکی این دوستان کارگر ما در زندان بسیار نابسامان هست و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه اعتنایی به تمام درخواستای چه اعتصاب کننده ها و چه خانواده هاشون نمی کنه. به نظر می رسه که جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش تصمیم گرفتن که این بار رضا شهابی و حسن سعیدی رو به مرگ تدریجی محکوم بکنن. این تاکتیک شناخته شده ای هست، فقط هم در ایران اتفاق نیفتاده. تاکتیکی است که استفاده میشه برای درهم شکستن اراده زندانیان در این حال که مسئولیت رو متوجه خود کسانی میکنه که اعتصاب میکنن. این تاکتیک شناخته شده رو باید افشا کرد و خوشبختانه امروز تمام نهادهایی که مربوط هستند به جنبش کارگری در سطح بین المللی و مربوط هستند به مسائل حقوق بشر نسبت به این مسئله حساسیت نشون دادن که آخرینش فدراسیون بین المللی ترابری ترانسپورت ITF هست که با شدیدترین لحنی زندانی کردن شهابی، سعیدی و معلمان زندانی رو محکوم کرده و درخواست آزادی کرده. واقعا وقتی شما به این متن نگاه میکنید شاید یکی از تندترین اعلامیه‌هایی باشه که در چند سال اخیر ما از ITF دیدیم و این نشون میده که اونها هم به حساسیت اوضاع و وضعیت دشوار اینها آگاه هستند. نباید گذاشت که این اتفاق بیفته و صدای اعتراض رو باید بلندتر کرد و اجازه نداد که کارگران ایران تنها و بی صدا در زندان باقی بمونند.
همزمان در روز چهارشنبه 8 تیر ماه شماری از خانواده‌های فرهنگیان و فعالان کارگری بازداشت شده در ایران اعلام کردند ماموران امنیتی با تهدید از آنها می‌خواهند درباره پرونده عزیزان خود سکوت کنند. آنها در یک نامه سرگشاده نوشتند که هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت این فعالان اجتماعی و مدنی وجود ندارد و اضافه کردند که تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌هایشان مصداق بارز آزار و شکنجه است.
گزارش کیانوش فرید بود در مورد اعتصاب قضای رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خانواده های تعدادی از زندانیان فعال در نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت این افراد ابراز نگرانی کرده و از ممنوع ملاقات شدن آنان انتقاد کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، نظر وی را در مورد وضعیت این زندانیان جویا شدم. محمود امیری مقدم:
قبل از هر چیز این افراد حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فقط از حق آزادی بیانشون استفاده کرده، یعنی حتی جرمی هم مرتکب نشدند که باید در زندان باشند. و خب شرایط زندان رو همه میدونیم، وقتی که افراد رو به خاطر ابراز عقیده یا فعالیت‌های صنفی زندان میکنند، خب در زندان هم زیر فشار مضاعف میذارند و هدف حکومت اینه که این افراد رو وادار به سکوت کنند. این که خانواده ها این نامه رو، نامه سرگشاده رو در واقع می نویسند، هدفشون اینه که صداشون به همه جا برسه، چون که مسئولان جمهوری اسلامی متاسفانه خودشون توجهی نمی کنند. رئیس قوه قضاییه، رئیس زندان ها، رهبر جمهوری اسلامی به خوبی آگاهند که در زندان ها چه می گذرد و چقدر زندانی ها رو تحت فشار می زارند. ما زندانی ها که تا جونشون رو از دست دادن در این زندان ها. برای همین به حرف این خانواده ها گوش نمی کنند، ولی خانواده ها می خوان که صداشون به همه جهان برسه. و من فکر می کنم این نامه بیش از هر چیز در واقع یک دادخواهیست و هشداریست به مسئولان جمهوری اسلامی که این کارشون غیر قانونیست و باید پاسخگو باشن.
الان شرایطی که این زندانیان در اون به سر میبرن تا چه اندازه با حتی قوانین خود جمهوری اسلامی به نظر شما همخوانی داره؟
حتی دستگیری خیلی از این افراد و احکامشون هم با قوانین همخوانی نداره. ولی در زندان هم مسئله وضعیت بهداشتی این زندانیان و هم شرایطی که تحت نگهداری میشن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم نیست، حتی و قوانین بین‌المللی و کنوانسیون هایی که ایران بهشون متعهد هست. این کاملا غیر قانونی است، ولی متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی به این توجهی نمی‌کنند.
الان اتحادیه‌های کارگران و معلمان و همینطور اتحادیه‌های بین‌المللی نسبت به سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی به خاطر اینکه در وضعیت واقعا ناگواری به سر می‌برند به دلیل اعتصاب غذا و همینطور والی زمانی به خاطر مشکل کبد که داره حساسن، و سوال این هستش که واقعا وظایف سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در قبال سلامتی این زندانی ها چی هست؟
به طور کلی سلامتی، در واقع مسئولیت جان و سلامتی زندانیان بر عهده سازمان زندان ها و بعد از اون قوه قضاییه و به طور کلی حکومت هست و این رو به خوبی میدونند. ولی خب ما قبلا هم دیدیم که تا وقتی که هزینه این کار بالا نره متاسفانه توجهی نمی کنند. به همین دلیل من فکر میکنم که برای مثال وقتی که زندانیان اعتصاب غذا میکنند، این در واقع آخرین ابزاری است که یک زندانی در تحت اون شرایط داره که صداش به بیرون رسیده بشه، شاید منجر به واکنش بشه و شاید هزینه این ظلم رو برای حکومت بالا ببره. ولی هم سازمان زندانها، قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی که همه اختیارات رو داره مسئولن در قبال جان و سلامت این زندانیان.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است
در این کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با شکل‌گیری جنبش میتو یا من هم در ایران از تابستان 99 که در پی آن قربانیان ایرانی تجربه خود از آزار جنسی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند، بسیاری از مدافعان حقوق بشر و زنان مورد آزار و اذیت در ببخشید بسیاری از مدافعان حقوق بشر و زنان مورد آزار و اذیت در اینترنت قرار گرفتند. این حملات اینترنتی به ویژه در ماه اخیر پس از اینکه تعداد افشاگرها بیشتر شد افزایش پیدا کرده است. حال گروه آرتیکل 19 در بریتانیا از شرکت متا به عنوان مادر شبکه اجتماعی اینستاگرام خواسته است از جنبش میتو در ایران حمایت کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
گروه مدافع آزادی بیان یا آرتیکل 19 مستقر در بریتانیا از کمپانی متا به عنوان مادر شبکه اجتماعی اینستاگرام خواست از جنبش میتو یا من هم در ایران حمایت کند. بیانیه ی آرتیکل 19 پس از آن منتشر می شود که در هفته های اخیر شماری از مدافعان حقوق زنان ایرانی و فعالان فمینیست در شبکه های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام مورد حمله ربات ها قرار گرفتند. آرتیکل 19 با اشاره به دنبال کننده های جعلی که به حساب های این افراد سرازیر شدند از شرکت متا خواسته فوری آنها را مورد بررسی قرار داده و حساب های کاربری آنها را حذف کند. در حال حاضر اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی بزرگی است که در ایران مسدود نیست و به یک فضای آنلاین حیاتی برای استفاده ایرانیان از حقوق خود در دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان تبدیل شده است. آرتیکل 19 در این حال نوشته حامیان جمهوری اسلامی یا گروهایی که به طور مستقیم به آنها وابسته هستند روش‌های جدیدی را برای خفه کردن آزادی بیان مدافعان و فعالان حقوق بشر به کار گرفتند که از جمله به سانسور برخی هشتگ‌ها در این فضاها اشاره کرده است. بر اساس این بیانیه جریانی که مدافعان مختلف حقوق زنان ایرانی و حساب‌های فمینیستی اینستاگرام را هدف قرار داده است از تاکتیک غرق کردن حساب‌ها با هزاران دنبال کننده جدید جعلی استفاده می‌کند و بر اساس ردیابی که این نهاد حقوق بشری انجام داده است این دنبال کننده های جعلی وابسته به شرکت‌های مستقر در پاکستان هستند که برای تولید این فضا به آنها پول پرداخت شده است که اینها با ترفند نوشتن شمار زیادی اظهار نظر و ایجاد ترس کاربران را وادار به سکوت می کنند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. بر اساس این گزارش دنبال کننده های جعلی به اعتبار حساب هایی که هدف قرار داده اند آسیب رساندند و منجر به از دست رفتن قابل توجهی لایک و بیننده برای این حساب ها شدند. مینا خانی تحلیلگر حوزه جنسیت و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا.
چه قضیه در اینه که یه سری حالا فعالین فمینیست بیش از 2 ماه مورد حمله هستن، مورد حمله سایبری که در واقع اصلا این خارشون روی پلتفرم مختل شده و این خب به نظر میاد که شرکت متا از یک طرف و خود جامعه مدنی ایرانی از طرف دیگه اینو جدی نگرفته. خب اینجا چی در واقع هدف قرار گرفته؟ اون بخشی از این فعالیت بیشتر از همه مورد هدفه که داره به شکل پیش برنده کار خودش رو انجام میده و اون جنبش میتوه که داره یه جورایی جلوی خط مقدم داره کارش رو انجام میده. یه همچین استیتمنتی از طرف آرتیکل 19 در واقع نشون میده که یه همچین حساسیتی درک شده و حمایت مهمیه، ولی مهمه که این حمایت ها ادامه پیدا بکنه و مهمه که متا و خود جامعه مدنی ایرانی این نوع حمله سایبری رو واقعا جدی بگیره.
آرتیکل 19 همچنین نوشته است که این یک روش جدید بسیار نگران کننده علیه گروه‌های مدافع حقوق زنان در ایران است که به تازگی کارزارهای موفقی را علیه سوء استفاده جنسی به ویژه در صنعت سینمای ایران به راه انداخته است. این نهاد حقوق بشری از شرکت متا خواسته است تحقیقات درباره اوباش اینترنتی را در اولویت قرار داده آنها را وادار به پاسخگویی کند. جنبش من هم در ایران برای نخستین بار روایت‌های آزار جنسی شهرام گیلابادی یک مدیر ارشد دولتی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. بازگو کنندگان روایت‌هایی از سوء استفاده از موقعیت شغلی، تعرض و تجاوز جنسی توسط شهرام گیلابادی از مدیران محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مطرح کردند. موضوع آزار جنسی در سینما و تئاتر ایران نیز در ماه‌های گذشته در پی افشاگری برخی بازیگران و سینماگران زن علیه برخی مردان سینما هم بالا گرفت، تا جایی که ده ها تن از زنان سینماگر در فروردین سال جاری بیانیه اعتراضی در این باره منتشر کردند. این زنان سینماگر در بیانیه خود اعلام کردند که در سازوکار سینمای ایران هر فرد صاحب قدرت و شهرتی میتواند از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری کند، بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان بکنند. و ما نکته قابل توجه این است که درخواست شرکت متا همزمان شده است با شکایت دو بازیگر متهم به آزار جنسی از ترانه علیدوستی بازیگر و یکی از اعضای کمیته مستقل که برای پیگیری خشونت، آزار و باجگیری جنسی در سینما و تئاتر ایران تشکیل شده است.
گفتگویی بود یا در واقع گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد جنبش میتو در ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
سرپرست موقت فدراسیون فوتبال ایران برای نخستین بار از ارسال نامه هشدارآمیز فیفا و ای‌اف‌سی در مورد حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های این کشور خبر داد. میرشاد ماجدی در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
در قرعه کشی که بودیم با آقای اینفانتینی که صحبت میکردم، ایشون هم همینو میگو، از زمان آقای روحانی ما به ما گفتید ما دیگه خانم ها رو راه میدیم به استادیوم. بعد از قرعه کشی که به تهران برگشتم، چند روز بعد یک نامه‌ای با دو امضا برای اولین بار، با امضای آقای اینفانتینی رئیس فیفا و با آقای شیخ سلمان رئیس AFC در یک نامه برای ما ارسال شد. چند تا بند داشت که بند آخرش این بود که ما کارگروهی رو اعزام میکنیم، یکی از کارگروه ها فیفا، یکی از کارگروه ها AFC و یکی از کارگروه ها ایران، که این سه ضلع بشینن و جمع کنن این مسئله.
مسئولان ورزش جمهوری اسلامی سالهاست به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور را ممنوع کرده‌اند. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران که برای دیدار با مسئولان IOC در سوئیس به سر می‌برند، روز گذشته با توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفتگو کردند. به گزارش یکی از رسانه‌های داخلی، مسئولان ورزش ایران از توماس باخ خواستند تا برای رفع تعلیق جودوی ایران پادرمیانی کند. فدراسیون جهانی جودو حدود 3 سال پیش به دلیل مبارزه نکردن جودوکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی، جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. تیم بسکتبال نوجوانان دختر ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های دستی بی آسیا در اردن برابر قزاقستان به میدان رفت و در پایان با حساب 57-36 به پیروزی رسید و در رتبه 5 این مسابقات قرار گرفت. یکی از روزنامه‌های داخل ایران روز گذشته فهرست 101 کشوری که حق پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی را خریداری کرده‌اند منتشر کرد که در آن نام ایران دیده نمی‌شود. این در حالی است که روز گذشته احسان قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس، پخش رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر از سیمای جمهوری اسلامی را قطعی عنوان کرده بود. و تعدادی از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران روز چهارشنبه در حمایت از وریا قفوری کاپیتان این تیم مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و علیه سردار مصطفی آجلو مدیرعامل این باشگاه به دلیل تمدید نکردن قرارداد کاپیتان تیم شعار سر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ادامه حاشیه‌های مربوط به توقیف فیلم برادران لیلا و شدت گرفتن سختگیری‌های نظارتی در تئاتر ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای سینمای ایران همچنان تحت تأثیر توقیف فیلم برادران لیلا و اتفاقات مربوط به آن است. فیلمی که پس از نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن با تصمیم مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون خوانده شده توقیف شده است. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد از اینکه فیلم برادران لیلا بدون کسب مجوزهای لازم نمایش آثار در ایران به عنوان یکی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد انتقاد می‌کنند و می‌گویند سازندگان فیلم باید سانسورهای مورد نظر سازمان سینمایی را در نسخه نمایش داده شده در جشنواره کن اعمال می‌کردند. سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا در زمان نمایش فیلمش در جشنواره کن اعمال سانسورهای مورد نظر وزارت ارشاد را رد کرده و گفته بود بین توقیف و سانسور توقیف فیلمش را ترجیح می‌دهد.
واقعیت اینه که ما هنوز پروانه نمایش نداریم. یعنی که ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم. قراره که برگردیم بریم بگیریم. یه لیست سانسوری هم به ما دادن. نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دوراهی توقیف یا سانسور شاید توقیف رو ترجیح بده.
فیلم برادران لیلا این هفته در جشنواره فیلم مونیخ به نمایش درآمد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد در بیانیه اعلام توقیف این فیلم به نمایش نسخه سانسور نشده آن در این جشنواره هم اشاره کرده بود. سعید روستایی با حضور در این جشنواره اختلاف‌ها بر سر اعمال سانسورهای وزارت ارشاد را چنین شرح داد و با لحن ملایم‌تری نسبت به جشنواره فیلم کن از لزوم انجام گفتگو و مذاکره برای رفع مشکل فیلم صحبت کرد.
ما برای فیلممون بعد از نوشتن فیلمنامه است که باید بریم سراغ اجازه ساخته، یعنی که ما اول فیلمنامه‌مون رو تحویل میدیم به وزارت فرهنگ و ارشاد، بعد اونا فیلم رو میخونن همون، و این موارد به شکل خیلی قانونی در ایران برای من طی شده. برای فیلم برادران لیلا ما فیلمنامه رو دادیم به ارشاد، ارشاد خونده، نظراتی داشته، ما باشون جلساتی گذاشتیم، گفتگو کردیم، بعد مجوز ساخت داریم، فیلم به طور کاملا قانونی ساخته شده. بعد ما برای اکرانش در ایران باید اجازه نمایش پروانه نمایش بگیریم، و برای جشنواره‌ها اینجوری بود که ما چه فیلم‌های قبلی خودمون چه بقیه فیلم‌هاشون رو میفرستن به جشنواره‌ها تا حالا همزمان کارهای پروانه نمایشش هم انجام بشه، که ما این کارم کردیم ولی وقت نشد تا پروانه نمایش رو بگیریم. اونها اصلاحاتی زدن، یعنی اصلاحاتی از ما خواستن انجام بشه که یه سریاش انجام شده بود و یه سریاش هم برای من خیلی سخت بود انجام دادنش، به نظرم به فیلم آسیب‌های جدی می‌زد. یه سریش هم به طور کلی باید مذاکره بشه، باید گفتگو بشه، باید پیگیری بشه. اینجاست که این مسائل مهم میشن، یعنی که یکی بعد از اینکه فیلم نامه رو تحویل میدی، یکی بعد از اینکه فیلم برداری تمام شه و فیلمت آماده میشه.
آقای روستایی در جشنواره فیلم مونیخ همچنین درباره موضوع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. مسئولان و طرفداران حکومت در انتقاد از عملکرد و صحبت‌های عوامل فیلم برادران لیلا در جشنواره کن پیشتر گفته بودند آنها به موضوع تحریم‌ها اشاره نکرده بودند. حالا کارگردان فیلم در اظهارات صریحی اینچنین روایت خود از تأثیر تحریم‌ها را بیان کرد.
ببینید همین موضوع تحریم که توی ایران اتفاق افتاد واقعا یه بخش مهمی از فیلم من در رابطه با تحریمه، ولی میشه در رابطه با تحریم و اتفاقاتی که تو ایران افتاد یه سریال ساخت. چون غرب با دولت مردای ایران مشکل داشت، ولی واقعا تاوانش رو فقط مردم پس دادن. یعنی این گرونی های روز به روز، گرونی های هفته به هفته، ماه به ماه، با خیلی فشار زیادی به مردم میورد و فقط هم واقعا محدود نمیشد به یه چیزی، به مسائل اقتصادی کشور. تا دارو پیش رفته بود این ماجرا، طوری که واقعا من خودم به شخصه برای خانواده خودم تا 30-40 برابر حاضر بودم پول دارو بدم، ولی دارویی وجود نداشت.
آمریکا همواره اعمال تحریم بر دارو و غذا را رد کرده است. در همین حال پیمان معادی از بازیگران فیلم برادران لیلا هم در یک گفتگوی اینستاگرامی مسائل و نکات مختلفی را پیرامون دوره اخیر جشنواره فیلم کن بیان کرد. نکاتی که طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل انتقاد از فیلم عنکبوت مقدس، پرسش از سینماگران ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی و لزوم نظارت و جهت‌دهی مضمونی بر صحبت‌های سینماگران ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی را در بر می‌گرفت.
کی کنار ما بود؟ چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم؟ یه خط تلفن نداریم که اگه سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنم، منتظر باشی گاف بدم، بعد بایستی بگی آقا تنبیه، چند سال ممنوع کار فلان. حالا نگفتم به ما، ولی منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری. منتظر خطا بکنم بگی بلند شو برو اونجا، دو تا دستتو بگی بالا، یه پاتم بگی به درد در بیارم. نبوده. چرا یه نفر اون صبحی که ما داشتیم میرفتیم مثلا نمایش فیلممون بوده، چرا یه نفر نمیاد تو هتل ما بگی آقا بریم موفق باشین، بریم ان شاءالله بدرخشین، اینا رو بگین، اینا رو نگین، حواستون باشه اینجوری شده، آبادان این اتفاق افتاد.
صحبت‌های آقای معادی با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی روبرو شد. بانک مسئولان سینمایی وزارت ارشاد واکنش مستقیمی به این اظهارات عوامل فیلم برادران لیلا نشان ندادند، اما برخی بیان این صحبت‌ها را تلاشی برای رفع مشکلات مربوط به توقیف فیلم دانستند.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان این هفته فیلم اکشن تاپ گان ماوریک با عبور از فروش 1 میلیارد دلاری در سراسر دنیا توانست پس از مرد عنکبوتی به دومین فیلمی تبدیل شود که از زمان همه‌گیری ویروس کرونا به فروشی بیش از 1 میلیارد دلار میرسد. قسمت دوم فیلم محبوب تاپ گان بار دیگر تام کروز را به نقش خلبان یک هواپیمای جنگنده برای انجام یک ماموریت فوق دشوار ارتش آمریکا به دنیای سینما آورده. تاپ گان امسال در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره کن هم به نمایش درآمد و یک جایزه نخل طلای افتخاری هم به تام کروز داده شد. رسیدن تاپ گان به چنین فروشی در دورانی که به خاطر تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا دنیای سینما شاهد کاهش تعداد تماشاگران است و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی آینده سینما افزایش یافته، قابل توجه محسوب می‌شود.
تئاتر.
سختگیری‌های نظارتی در تئاتر ایران همچنان ادامه دارد و گزارش رسانه‌ها حاکی از شدت گرفتن بیشتر آن طی ماه‌های اخیر است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که از آغاز سال جاری تا کنون 6 اثر نمایشی به شکل‌های مختلف دچار توقیف شدند. بر این اساس نمایش‌هایی مانند خونینزار، آنسوی آینه، مخاطب، دختران بابا آنتون و چند داستان دیگر و شب شک برخی به صورت موقت و برخی به صورت کامل توقیف شدند. در این میان برخی نمایش‌ها مانند چاه بازکن هم با وجود اعلام اجرا هیچگاه به روی صحنه نرفتند. هفته گذشته اجرای نمایشی به تهیه کنندگی نوید محمدزاده با نام شب شک که پیشتر سه دور اجرا در تالارهای نمایشی مختلف داشت، بعد از اولین اجرای دور چهارم با تصمیم وزارت ارشاد و اعلام توقف بلیت فروشی عملاً توقیف شد. با آنکه دلیل توقیف این نمایش نداشتن مجوز تمدید و تبلیغات از سوی وزارت ارشاد اعلام شد، اما سالن شهرزاد که این نمایش در آن اجرا می‌شد با انتشار بیانیه‌ای گفت که این نمایش مجوز تمدید اجرا داشته است. مجموع این اتفاقات شایبه ایجاد مشکلاتی برای نوید محمدزاده، بازیگری که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن همراه عوامل فیلم برادران لیلا حضور داشت، مطرح کرده است. مجموع اتفاقات اخیر باعث طرح نظراتی درباره تصمیم تازه مسئولان فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی در بیشتر کردن موارد نظارتی تئاتر ایران شده است، به ویژه آنکه به تازگی مدیر کل اداره هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم تغییر کرده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.